سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. از سهر لیوال در این یک ساعت با شما خواهم بود و با تازه ترین خبرها و گزارش های مربوط به افغانستان و جهان. در ابتدا خواهید شنید که شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری میکند که مرگ ملا محمد عمر عزم و اراده طالبان را در راستای گفتگوهای صلح تغییر نداد و برعکس این روند با موفقیت به همراه شود. همچنان میشنوید که کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان میگوید که روی گزینه کار میکنند که طبق آن رئیس جمهور و رئیس جمهور بدون حکم قانون صلاحیت تعیین و برکناری کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی را نداشته باشند. در نیمه دوم ساعت هم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست پخش خواهند شد. اما در نخست از تحولات خبری آغاز میکنیم. خواهید شنید که رئیس منطقه خودمختار کردستان عراق از جنگجویان حزب کارگران کردستان خواسته تا شمال عراق را ترک کنند و صدراعظم یمن امروز به شهر بندری عدن برگشت. این خبرها تا دقایق بعد. حالا خبرهای افغانستان را از جاوید حسن زاده بشنوید.
شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری میکند که رهبری جدید طالبان مصالح از جنگ دست کشیده و برای تامین صلح آماده گردد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید شمار بیجا شدگان داخلی در افغانستان در تناسب با سال قبل افزایش یافته است. تفصیل اخبار. شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری میکند که رهبری جدید طالبان مصالح از جنگ دست کشیده و برای تامین صلح آماده گردد. عبدالحکیم مجاهد سرپرست این شورا امروز در یک نشست خبری گفت پس از مرگ ملا محمد عمر رهبر طالبان مصالح گفتگوهای صلح به گونه موقت به تأخیر افتاده است. اما وی گفت امیدواری موجود است که دور دوم گفتگوهای صلح با این گروه به زودی آغاز گردد. برای آغاز دور دوم گفتگوها هم دولت افغانستان مصمم است و آمادگی دارد و هم تحریک اسلامی طالبان. البته تحول تازه‌ای که در ارتباط با رهبری جدید طالبان به وجود آمده، این گفتگوها برای زمان موقت به تأخیر افتاده است. آقای مجاهد همچنان گفت طالبان باید رهبری جدید را طوری به وجود آورند که زمینه برای ختم جنگ فراهم شده و افغانها در فضای صلح می زندگی کنند. پس از مرگ ملا محمد عمر رهبر طالبان مصالح گفته می شود اختلافات بر سر تعیین رهبری جدید میان طالبان به وجود آمده و شمار با تعیین ملا اختر محمد منصور مخالفت نشان دادند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید شمار بیجا شدگان داخلی در افغانستان در تناسب با سال قبل افزایش یافته است. اسلام الدین جرأت سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت بیشتر این خانواده ها به اثر ناامنی ها از برخی ولایات بیجا شدند.
در شمار از ولایات از جمله قندوز، فاریاب، بدخشان و هلمند ناامنی ها و تشنجاتی که جریان داره سبب شده که شماری از افغان ها محلات اصلی خود را ترک بگویند و برند به محلات دیگر.
آقای جرأت با آنکه شمار این بیجا شدگان را واضح نکرد اما گفت در حال حاضر 1,000,000 بیجا شده داخلی در کشور وجود داشته و آنان تلاش دارند با تطبیق برنامه های جامع این مشکل را برطرف سازند. این در حالی است که اخیراً در برخی ولایات مشکلات امنیتی بیشتر شده و به اساس گزارش ها این امنی در کنار وارد کردن تلفات سبب مهاجرت مردم از مناطقشان نیست شده است. مسئولان محلی ولایت قندوز تایید میکنند که بیشتر مناطق در ولسوالی قلایزال به تصرف مخالفان مسلح در آمده است. محبوب الله ولسوال قلایزال امروز به رادیو آزادی گفت از چند روز به این طرف مخالفان مسلح از چندین جناح بالای این ولسوالی حمله کرده و نیروهای امنیتی با آنان در جنگ قرار دارند. مسئولان امنیتی گفتند که برای پسگیری اکثر مناطق در قلایزال تلاش‌ها را آغاز کرده و نیروهای تازه دم نیز به محل رسیدند. قرار گزارش‌ها با اثر درگیری در قلایزال صدها خانواده از مناطقشان بیجا شدند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان همکارم احمد جعفر احمدی را همراهی کنید.
رئیس منطقه خودمختار کردستان عراق از جنگجویان پی‌کی‌کی یا حزب کارگران کردستان خواسته تا شمال عراق را ترک کنند. مسعود بارزانی این درخواست را به خاطر مطرح کرده تا از حملات هوایی ترکیه که منجر به قتل غیر نظامیان می شود جلوگیری صورت گیرد. دفتر بارزانی امروز یک اعلامیه را در این باره صادر کرد. چند ساعت پیش از صدور این اعلامیه در یک رشته حملات هوایی ترکیه بالای کمپ‌های پی‌کی‌کی در شمال عراق دست کم 6 تن کشته شدند. جنگجویان پی‌کی‌کی به عنوان بخشی از یک توافق آتش‌بس سال 2013 با انقره از جنوب شرق ترکیه به شمال عراق عبور کردند. یک روز پیش از این درخواست بارزانی، فلا مصطفی بکر مسئول روابط خارجی منطقه خودمختار کردستان عراق از ترکیه و پیکیکی خواست تا آتش بس کنند. صدر اعظم یمن امروز به شهر بندری عدن برگشت. خالد بها در عربستان سعودی در تبعید بسر می برد. از زمانی که جنگجویان محلی شورشان حوثی تحت حمایت ایران را در وسط جولای از عدن بیرون راندند، بها بلندترین مقام حکومت در تبعید یمن است که از عدن دیدن می کند. مقامها در میدان هوایی عدن گفتند که صدر اعظم یمن چاشت امروز توسط یک طیاره عربستان سعودی وارد عدن شد. بر اساس گزارش شبکه‌های تلویزیونی عربستان سعودی، در این سفر چندین عضو کابینه یمن بها را همراهی می‌کنند. عربستان سعودی از کشته شدن 3 عضو خانواده اسامه بن لادن رهبر سابق شبکه القاعده خبر داده است. با گفته عربستان سعودی، این افراد در نتیجه سقوط یک جت شخصی در جنوب انگلستان کشته شدند. شاهزاده محمد بن نواف بن عبدالعزیز سفیر عربستان سعودی در بریتانیا امروز به خانواده اسامه بن لادن تسلیت گفت. اون نامهای این افراد را افشا نکرده. پلیس میگوید که در این رویداد پیلوت و 3 مسافر جان دادند. با گفته پلیس، این جت شخصی انگام نشست در میدان هوایی بلک بوش در یک توقفگاه وسایط سقوط کرد و آتش گرفت. اولگا وینر، سرپرست قماندانی پلیس شهر همشایر، در باره این رویداد دیروز چنین گفت: ما این را تایید کرده می توانیم که 4 تن به شمول پیلوت توسط این جت مسافرت می کردند و متاسفانه همه آنها جان دادند. خانواده اسامه بن لادن یک شرکت ساختمانی بزرگ در عربستان سعودی دارد. و یوکیو آمانو، رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی، به روز چهارشنبه به اعضای کمیته رابط خارجی سنای ایالات متحده آمریکا درباره نقش این آژانس در مورد نوای نظارت بر برنامه اتمی ایران در چارچوب توافق تاریخی اتمی با ایران توضیحات خواهد داد. رهبران جمهوری خواه مجلس سنا اداره رئیس جمهور اوباما را متهم کردند که فراتر از این توافق معامله های پنهانی را با ایران انجام می دهد و آژانس بین المللی انرژی اتمی در این معامله ها دخیل دانسته شده است. انتظار می رود که سناتوران از امانو در باره این ادعاها توضیحات بخواهند. شماری از سناتوران در تلاشند تا برای رد توافق اتمی میان ایران و 6 کشور قدرتمند جهان یک ائتلاف بزرگ متشکل از اعضای کنگره را تشکیل بدهند. کنگره آمریکا تا 17 سپتامبر فرصت دارد تا توافق اتمی با ایران را رد یا تایید کند. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com شنیدید. شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که مرگ ملا محمد عمر عزم و اراده طالبان را در راستای گفتگوهای صلح تغییر ندهد. یک عضو این شورا:
مگه هیله دارو چی دی طالبان و دی اسلامی تحریک مشرتابه با دی در مشکل مرحله نه دی اختلافات و پجای باندی وحدت او یووالی ترجیح ورکی.
در این حال برخی از مقام‌های پیشین طالبان حل اختلافات میان این گروه را برای موفقیت پروسه صلح افغانستان مهم می‌دانند.
اختلاف جنو خانه و مشران و طالبان محسوسیجی که خبر داده چی اتحاد صلح لپاره هم در ارنجی.
کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان تلاش می‌کند تا رئیس جمهور و رئیس اجرایی بدون حکم قانون صلاحیت تعیین و برکناری کمیشنران کمیسیون انتخاباتی را نداشته باشند.
ما گزینه‌های مختلفی داریم که سعی شود کمیسیون‌های انتخاباتی به صورت آزاد و منصفانه انتخاب شوند، بررسی دقیق شود.
معاون این کمیسیون بود. نگاهی به برخی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل نیز خواهیم انداخت. در گزارش‌های از منطقه و جهان می‌شنوید که یک مقام منطقه خودمختار کردستان عراق خواستار آتش بس میان ترکیه و حزب کارگردان کردستان شده است. در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه و حقیقت چیست نشر می‌شوند. سلام به شنونده هایی که تازه به ما پیوستند. در این برنامه رامین کاکر در بخش تکنیک همکاری می کند. شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که مرگ ملا محمد عمر عزم و اراده طالبان را در راستای گفتگوهای صلح تغییر ندهد و این روند با موفقیت همراه گردد. مسئولان این شورا امروز در نشست در کابل با اشتراک عالمان دین تاکید کردند که حکومت و تحریک طالبان پس از تحولات اخیر مصممند که دور دوم گفتگوهای صلح را در زمان مناسب آغاز کنند. در این حال عالمان دین میگویند که پاکستان در صدد ایجاد خلا در پروسه صلح است. ویدا برکی در این مورد گزارش میدهد.
در حالی که پس از انتشار خبر مرگ ملا محمد عمر دور دوم گفتگوهای صلح بنابر درخواست گروه طالبان متوقف شده، اما شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری میکند که طالبان با استفاده از تجارب سیاسی به زودی این روند را سر گیرد. عبدالحکیم مجاهد سرپرست این شورا روز شنبه در نشستی که با اشتراک شماره از عالمان دین و ده‌ها تن از اعضای حزب انقلاب اسلامی در کابل برگزار شده بود گفت که نبود ملا محمد عمر نباید نقطه ضعف در گفتگوهای صلح محسوب شود. آقای مجاهد گفت که در پیوند به مذاکرات صلح پیشرفت‌های صورت گرفته و نیاز است تا هر دو طرف برای حفظ این پیشرفت‌ها تلاش نمایند.
ما امیدوار هستیم که رهبری تحریک طالبان از این مرحله دشوار به طور صحیح و در نهایت معقولیت در نتیجه نبوغ سیاسی خود به جای اختلاف به طرف اتحاد بروند و قیادتی را ایجاد کنند که از طریق آن صلح را در افغانستان ترجیح بدهند و به جای اختلافات وحدت و یک پارچگی را ترجیح دهند.
و می گوید که طالبان مسلح ممکن قبل از گزینش رهبرشان و برخی از مشوره ها برای انجام گفتگوها چندان دلخوش نکنند، اما تا کنون از این گروه کدام پیام منفی هم دریافت نشده است. این در حال است که طالبان مسلح پس از انتشار خبر مرگ ملا عمر رهبر این گروه ملا منصور را به حیث رهبرشان برگزیدند، اما گزارش های هم منتشر شده که بر سر تعیین ملا منصور اختلافات میان این گروه ایجاد شده است. از سوی هم نگرانی های مطرح می شود که طالبان مسلح دور دوم گفتگوه صلح را که قرار بود به روز جمعه گذشته با اشتراک هیئت های هر دو طرف مذاکره کننده در شهر مری پاکستان برگزار شود برای یک مدت زمان نامعلوم به تعویق انداخته است. با این همه شماره از عالمان دین میگویند که هرچند نسبت به پیشرفت های روند صلح افغانستان خوشبینی های مطرح می شد، اما برداشتن پرده از روی مرگ ملا عمر نشان دهنده تلاش ها در خصوص ایجاد خلاها در این پروسه می باشد. مفتی عبدالشکور می گوید که پاکستان تلاش می ورزد تا به بهانه های مختلف این پروسه را ناکام سازد. وی تأکید می کند که گروه های مخالف حکومت افغانستان باید از این جریانات آگاه شوند.
تاریخ هرگز فراموش نخواهد کرد که اسامه در کجا کشته شد و به دست کی کشته شد. پس از مرگ اسامه طالبان هرگز برای شما پاسخی نیست که شما در این مملکت خائن زندگی کنید. دقت کنید که حتی مار هم یک انسان را از یک سراغ دو مرتبه می گذد، اما برعکس ما و شما را به هزاران دفعه گزیدند.
در همین حال شماره از عالمان دین و اعضای حزب انقلاب اسلامی می گویند که ممکن این گونه مرگ های مرموز باعث تأخیر در پیش برد گفتگوهای صلح گردد، اما نباید هر دو طرف صداقتشون را از دست دهند و برعکس به گفتگوهایشان ادامه دهند. آنان می گویند که حکومت افغانستان نباید نبود ملا عمر را نقطه ضعف در گفتگوهای صلح بپندارد، بلکه برعکس برای آغاز دور دوم این گفتگوها آمادگی های لازم را روی دست گیرد و به خواسته های معقول این گروه توجه نماید.
شنیدید که شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که مرگ ملا محمد عمر عزم و اراده طالبان را در راستای گفتگوهای صلح تغییر ندهد. در این حال برخی از مقام‌های پیشین طالبان اختلافات بر سر رهبری طالبان را میپذیرند و میگویند که این اختلافات بسیار جدی نیست. آنان تاکید میکنند که حل این اختلافات برای موفقیت پروسه صلح افغانستان بسیار مهم است. اما برخی از کارشناسان سیاسی میگویند که پس از مرگ ملا محمد عمر ممکن اختلافات میان طالبان بیشتر شده و برخی از طالبان با گروه دولت اسلامی معروف به داعش بپیوندند. نسیم شفق در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
هرچند پس از تایید خبر مرگ ملا محمد عمر از اختلافات جدی در میان طالبان سخن زده می شود، اما برخی از مقامات پیشین طالبان به این باورند که این اختلافات سطحی بوده و به زودی حل خواهند شد. با گفته آنان پیش از این نیز در برخی موارد میان مسئولان طالبان اختلافاتی وجود داشته، اما مشکل را در صفوف طالبان به میان نیاورده است. سید فضل اکبر آقا رهبر گروه جیش المسلمین در رژیم طالبان روز شنبه به رادیو آزادی گفت که طالبان در اصول با هم اختلاف نداشته و مخالفت‌های جزئی را حل کرده می‌توانند.
من با این باور هستم که اختلافات نخواهد بود. اگر باشد آنان خواهند توانست آن را حل کنند. من فکر نمی کنم که اختلافات در حدی باشد که به صفوف و گروه طالبان زیان برساند.
پس از تایید شدن خبر مرگ ملا محمد عمر از سوی طالبان، این گروه با نشر اعلامیه ملا اختر محمد منصور را رهبر خود انتخاب کردند. برخی از قماندانان ارشد طالبان به رسانه‌ها گفتند که ملا منصور طی نشست در نزدیکی شهر کویته به اتفاق آرا به این سمت گماشته شده است. اما ملا حسن رحمانی، یک عضو شورای کویته طالبان، در مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفته است که بیشتر اعضای شورای کویته با تعیین ملا منصور به این سمت موافق نبوده و باید ملا محمد یعقوب فرزند ملا محمد عمر جانشین پدرش گماشته می شد. اختلافات بر سر رهبری طالبان این نگرانی ها را نیز به میان آورده است که ممکن گروه طالبان در مورد پروسه صلح نیز اختلاف نظر داشته باشند، اما ملا رحمانی این اختلافات را رد می کند. از سوی هم وکیل احمد متوکل وزیر امور خارجه رژیم طالبان اختلافات میان طالبان را تا حد تایید می کند، اما می گوید که وحدت نظر میان آنان برای پروسه صلح ضروری است.
تا جایی که از رسانه ها شنیده می شود تا حد اختلافات میان رهبران پیشین طالبان محسوس است. طبیعی است که اتحاد در صفوف آنان برای پروسه صلح نیز بسیار ضروری است.
پیش از این نیز از موجودیت اختلافات میان طالبان سخن گفته شده است، اما پس از تایید خبر مرگ رهبر این گروه گزارش ها از افزایش اختلافات میان آنان بیشتر شده است. اما طالبان با فرستادن پیام صوتی به رسانه‌ها گفتند که در نشست انتخاب ملا اختر محمد منصور به حیث رهبر این گروه نماینده‌های طالبان از همه ولایت افغانستان حضور داشتند. در این حال احمد سیدی کارشناس مسائل سیاسی افغان میگوید که اختلافات میان طالبان ممکن بیشتر شده و این اختلافات برخی از طالبان را با گروه دولت اسلامی یا داعش یکجا سازد.
ما باور دارم که بلندی خیلی دشوار است که طالبان بتونن از یک قمانده واحد و از یک اداره حرکت کنن. این اختلافات باعث ازی میشه که تعداد محدودی که مؤثر نباشن به دولت افغانستان بپیوندن و این متوقعی طالبانی که افراطی تر هستن به داعش بپیوندن.
آقای سیدی میگوید که خبر مرگ ملا محمد عمر به خاطر در این وقت حساس به نشر رسید تا مانعی را در برابر گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان ایجاد کند. اما حکومت افغانستان و مقامات آمریکایی پیش از این گفتند که با تایید شدن خبر مرگ ملا محمد عمر زمینه برای گفتگوهای صلح بیشتر مساعد شده و طالبان باید از جنگ در برابر دولت افغانستان دست بردارند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 5:18 عصر است. شنونده رادیو آزادی هستید. کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان میگوید که روی گزینه ای کار میکنند تا طبق آن رئیس جمهور و رئیس اجرایه بدون حکم قانون صلاحیت تعیین و برکناری کمیشنران کمیسیون انتخاباتی را نداشته باشند. صدیق الله توحیدی معاون این کمیسیون امروز در نشست خبری در کابل گفت گماشتن و برکناری کمیشنران از سوی رئیس جمهور یک تجربه ناکام بوده است. در این میان نماینده سازمان ملل متحد میگوید که آنها مطمئنند که تلاش‌های کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی نتیجه خوب در پی خواهد داشت. فریبا وحیدی در این مورد گزارش می‌دهد.
به دنبال نگرانی ها از مداخله رهبران حکومت در خصوص گماشتن یا برکناری کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی، کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی میگوید گزینه روی دست است تا کمیشنران این کمیسیون ها به گونه آزاد و منصفانه تعیین و برکنار شوند. صدیق الله توحیدی معاون کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی روز شنبه در نشست خبری گفت در مورد این پروسه بررسی های دقیق انجام خواهد شد و در این راستا هر اقدام در چوکات قانون صورت خواهد گرفت.
ما گزینه های مختلفی داریم که سعی شود کمیسیون های انتخاباتی به صورت آزاد و منصفانه انتخاب شوند، بررسی دقیق شود و بعد از بررسی دقیق اینها یک مسئولیت بزرگ را به دوش خواهند گرفت که حکومت و رئیس جمهور یا رئیس اجرایی به صورت مستقیم نه اینا را نصب خواهد توانست و نه هم برکنار الا این که به حکم قانون.
آقای توحیدی گفت تعیین یا برکناری کمیشنرهای کمیسیونهای انتخاباتی از سوی رئیس جمهور در سابق یک تجربه ناکام بوده و باید از آن جلوگیری شود. کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی در حال تلاش دارد که تعیین یا برکناری کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی به گونه منصفانه صورت گیرد که در این اواخر گزارش‌ها موجود است که رهبران حکومت مستقیماً در گماشتن و برکناری کمیشنران دخیلند. کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی میگوید تا زمانی که نظریات مردم را به گونه مکمل جمع‌آوری نکنند نتیجه کار این کمیسیون روشن نخواهد شد. مسئولان این کمیسیون گفتند که تاکنون 300 صفحه گزارش از نظریات مردم با آنها سپرده شده است و این اسناد مورد بررسی آنها قرار دارد. در این حال نماینده سازمان ملل متحد در کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی میگوید که آنها باور دارند که تلاش‌های این کمیسیون در جهت اصلاح سیستم انتخاباتی نتیجه خوب در پی خواهد داشت. تادا میچی یا ماموتو نماینده سازمان ملل متحد در کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی در مورد چنین میگوید:
طور که ما پروسه را مشاهده میکنیم بسیار فراگیر، متمرکز و مؤثر است. تاکنون کاری که برای اصلاحات نیاز است با تمام ملزومه های آن انجام شده است. من بسیار متیقن هستم که با توجه به اعضای کارکشه این کمیسیون، با حمایت قوی حکومت وحدت ملی و همچنان نظریات خوب طرف های دخیل و مردم عام در پروسه انتخابات، شک ندارم که کار کمیسیون نتیجه خوب خواهد داشت.
نهادهای ناظر انتخابات همچنان میگویند که در تعیین و برکناری کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی نباید برخورد سیاسی صورت گیرد و آنان بر اساس قانون برگزیده و یا برکنار شوند. با گفته آنان، به میان آمدن اصلاحات لازم و عادلانه در نظام انتخاباتی، پروسه انتخابات افغانستان را شفاف ساخته و اعتماد مردم را بر این روند بیشتر می‌سازد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب و دفترها نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
با تشکر از همراهی هر یکتان تا این لحظات، در نیمه دوم ساعت شنونده برنامه هوای تازه و حقیقت چیست خواهید بود. اما پیش از آن نگاه می اندازیم به روزنامه چاپ امروز کابل که تعداد از این نشریه ها را نسیم شفق مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را به موضوع تأثیرات مرگ ملا محمد عمر و به وجود آمدن اختلافات میان طالبان اختصاص داده اند. روزنامه غیر دولتی ویسا در سرمقالهش نوشته که طالبان نیاز دارند تا در مورد مرگ ملا محمد عمر فکر کنند. سرمقاله نویس نوشته که ملا محمد عمر 2 سال پیش درگذشته و همه اعلامیه‌هایی که به نام او نشر شده درامه بوده و باید حقیقت آن معلوم شود. با باور سرمقاله نویس این مسئله نیز پرسش برانگیز است که پاکستان چرا خبر مرگ ملا محمد عمر را هنگامی به نشر رساند که پیشرفت‌های در گفتگوها میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح صورت گرفته بود. سرمقاله نویس ویسا نوشته که طالبان باید از مرگ رهبرشان عبرت گرفته و در رابطه با آیندهشان درست فکر کنند. روزنامه غیر دولتی اطلاعات روز در سرمقالهش نوشته که حکومت افغانستان پیش از همه از مرگ ملا محمد عمر آگاهی داشت، اما نمیخواست که رسانه ها این خبر را نشر کنند. سرمقاله نویس نوشته که رهبران حکومت وحدت ملی باید برای مردم معلومات کامل ارائه میکردند که ملا محمد عمر چه زمانی، چگونه و در کجا درگذشته است. روزنامه انصار در سرمقالهش نوشته که شورشیان طالب ملا اختر محمد منصور را قاتل رهبرشان می دانند. سرمقاله نویس میگوید که طالبان در مورد ملا اختر محمد منصور به حیث رهبرشان اختلاف داشته و برخی حلقات آنان توافق ندارند که ملا منصور رهبری آنان را به پیش ببرد. سرمقاله نویس انصار میگوید که استخبارات پاکستان نیز در این موضوع نقش عمده داشته و دور دوم گفتگوهای صلح که قرار بود روز جمعه گذشته انجام شود نیز از سوی این شبکه لغو گردید. و روزنامه غیر دولتی چراغ سرمقالش را زیر این عنوان نوشته که طالبان مسلح بدون ملا محمد عمر جسد بیروح هستند. با گفته سرمقاله نویس، ملا اختر محمد منصور نمیتواند که رهبری طالبان را به گونه درست و منظم به پیش ببرد. با باور سرمقاله نویس چراغ، تجربه نشان داده که مرگ برخی از قماندانان مخالفان مسلح دولت بالای روحیه افرادشان تأثیرات منفی بر جای گذاشته است.
شنوندای عزیز، حالا هم میشنوید که مسئولان محلی ولایت قندوز تایید کردند که بیشتر مناطق در ولسوالی قلعه‌زال به تصرف مخالفان مسلح در آمده است. ولسوال قلعه‌زال به رادیو آزادی گفته که از چند روز به این طرف مخالفان مسلح از چندین جناح بالای این ولسوالی حمله کرده و نیروهای امنیتی با آنان در جنگ قرار دارند. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی امین حالا از ولایت قندوز روی خط مستقیم تلفن با ماست. آقای آریان سلام، تازه ترین جزئیات در این مورد چی هست؟
سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی. ولسوالی قلعه‌زال بر دو قسمت تقسیم شده که یکی هم منطقه قلعه‌زال است و دیگرش هم آخ‌تپه. پاسپورت دولتی و مرکز ولسوالی در آخ‌تپه قرار داره که تحت تسلط نیروهای دولتی است، اما منطقه قلعه‌زال را طالبان مسلح تصرف کردند. باید گفت که در سال 2008 از سوی نیروهای آلمانی یا کشور آلمان بر فراز دریای قلعه‌زال یک پل به طول 120 متر ساخته شده بود که قلعه‌زال را با آخ‌تپه مرکز ولسوالی و ولایت قندوز وصل میکرد، اما مخالفان مسلح حکومت دیروز توسط مواد انفجاری این پل انفجار دادند.
بله، از تلفات ناشی از این درگیری ها معلومات دارین؟ تلفات و خسارات به مردم ها وارد شده؟
در این درگیری ها بسطها فامیل از قلعه‌زال آواره شدن، بجا شدن به ساحات مختلف مرکز ولایت قندوز و دیگر ولایت ها رفتن بجا شدن، و همچنان به اساس معلومات مقامات محلی قلعه‌زال در این درگیری که از 5 تن از نیروهای مردمی کشته شدن، به گفته آنان که در درگیری بدهاتن از مخالفان مسلح دولت هم کشته و زخمی گردند.
تلاش های مسئولین امنیتی در حال حاضر چی است؟ فقط کوتا
نیروهای و مسئولان محلی میگن که نیروهای تازه را به ولسوالی اعزام کردن و پلان دارن که تا ساحات از کنترل نیروهای دولتی که خارج شدن دوباره تصرف کنند.
بله، با تشکر از شما اجمل آریان، خبرنگار رادیو آزادی بود که از ولایت قندوز گزارش میداد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک مقام منطقه خودمختار کردستان عراق خواستار آتش بس میان ترکیه و حزب کارگران کردستان شده است. فلا مصطفی بکر، مسئول رابط خارجی منطقه کردستان عراق، دیروز هنگام دیدار از واشنگتن این درخواست را مطرح کرد. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از جعفر احمدی بشنوید.
این مقام منطقه خودمختار کردستان عراق از PKK یا حزب کارگران کردستان به خاطر رعایت نکردن آتش‌بس شکننده با مقامهای ترکیه انتقاد کرده است. اما مسئول روابط خارجی منطقه کردستان عراق با صراحت از ترکیه انتقاد نکرده. حملات هوایی ترکیه بالای کمپ‌های کردهای تندرو در شمال عراق منطقه خودمختار کردستان عراق را متاثر ساخته است. فلاح مصطفی بکر، مسئول روابط خارجی منطقه کردستان عراق، همچنان گفته که حملات هوایی ترکیه بالای مراکز PKK پاسخ مناسب نیست. او افزود: ما باور داریم که این چنین مشکلات از راه نظامی حل شده نمی‌تواند و بهترین راه حل صلح و مذاکرات است. بکر افزود که عراقی ها در جنگ میان دو طرف گیر ماندند. او گفته است این جنگ بالای ما تأثیر منفی داشته، به خاطر که مناطق سرحدی کوهستانی منطقه کردستان عراق بمباران شدند. به گفته بکر مردم نیز بیجا و زخمی شدند. پیش از شکستن آتش بس میان ترکیه و پیکک، حکومت منطقه خودمختار کردستان عراق تلاش ها را برای یاری رساندن به مهاجران آغاز کرده بود که از ترس جنگ جویان داعش غرب عراق را ترک کردند. حکومت مرکزی عراق با تازگی حملات هوایی ترکیه بالای کمپ های پیکک در منطقه خودمختار کردستان عراق را محکوم کرد و آن را حمله بر حاکمیت عراق خواند. ترکیه میگوید که حملات هوایی با تلافی یک رشته قتل‌های هدفمند افسران پلیس و سربازانش صورت گرفته است. آنها توسط جنگجویان پیکک کشته شدند. مقام‌های آمریکایی پشتیبانی خود را از حملات هوایی ترکیه علیه پیکک اعلام کردند. آمریکا پیکک را یک گروه تروریستی خوانده است. این در حالی است که آمریکا از نیروهای پیشمرگه کرد در عراق و واحدهای محافظت مردم کرد در سوریه به عنوان متحدانش در مبارزه علیه جنگجویان داعش حمایت می کند.
ساعت 5:30 عصر است. به نیمه برنامه رسیدیم. فشرده خبرها را از جاوید حسن‌زاده بشنوید.
شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری میکند که رهبری جدید طالبان مسلح از جنگ دست کشیده و برای تامین صلح آماده گردد. کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان میگوید بالای 300 گزارش کار میکند که توسط ناظران انتخاباتی و جامعه مدنی جمع‌آوری شده است. وزارت مهاجرین و عادت کنندگان افغانستان میگوید شمار بی‌جا شدگان داخلی در افغانستان در تناسب با سال قبل افزایش یافته است. رئیس منطقه خودمختار کردستان عراق از جنگجویان پیکیکی یا حزب کارگردان کردستان خواست تا شمال عراق را ترک کنند. صدر اعظم یمن امروز به شهر بندری عدن برگشت. و عربستان سعودی از کشته شدن 3 عضو خانواده اسامه بن لادن رهبر سابق القاعده خبر داده است.
تفصیل این خبرها را روی وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. azadiradio.com آدرس ماست. باز هم سپاس از همراهی هر یکتان که تا این لحظات با رادیو آزادی بودید. حالا هم شنونده برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست باشید که یکی به دنبال هم نشر خواهند شد.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده فروزان حبیبزاده. جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین. گاهی ماهی شکار کردین؟ آیا می فهمین جوان قصه کی را می کنه؟
وقتی که جنراتور را چالان کرده بود بر زود برق داده بود، دمو حالت پایاش تر بود، من اول سر هم خود سیم زد دست برد او را برق داد.
یاد است چی گونه رخ داد و به چی ترتیب باید ماهی شکار کنین؟ در گزارش این هفته برنامه هوای تازه خود دانستین. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنین. جوانان گرامی، حفظ محیط زیست تنها این نیست که چهار اطراف خود از کثافات پاک نماییم، نهال شانی کنیم یا فضا را ملوث نسازیم، بلکه در ضمن پاک نگه داشتن آب و هوا باید متوجه زنده جان‌ها و حیات وحشان باشیم. فضا با پرندگان زیبا معلوم می شو و آبام با ماهیان. بله، همون قسمی که بعضی از افراد متوجه نمیشن که ممکن شکارشان باعث از بین رفتن نسل پرندگان شوه، به همین شکل هستن جوانانی که برای صید ماهی راههایی را استفاده میکنن که باعث از بین رفتن نسل ماهیان و گاهی هم سبب مرگ خود ماهیگیر میشه. محمد عارف محصل پانزده اقتصاد از ولایت پکتیا ولسوالی آریوب زازه یکی از جوانانی بود که با دوستایش به قصد شکار ماهی رفته بود. یکی هنگام شکار چه حادثه رخ داد لحظات بعد قصه او را از منصور امانی دوست دوران مکتبش مشنویم. اما در نخست بیاین اینو بفهمیم که با شارت نمودن برق چگونه ماهی شکار میشه؟
دو سه طرف دیگه هم داره، غیر جنراتور، یعنی بعضی بیتریس توسط سولار یا توسط برق رو چارج میکنه. یک به نام UPS هست که برق زنده میکنه، بر از او یعنی بیتری که چارج کرد و از یک UPS برش میمونه که 24 برق جور میکنه، از اون خود بیتری برق مادر زنده میکنه. وقتی که زنده کرد اونجا توسط از او باز بر از جال برق میده، با یا نزدیکیاش که برق دولتی باشه از اون استفاده میکنه. توسط جال که میگیم تقریبا 15 متر 10 متر کس هم فاصله که بغلش وجود داره، به اونجا که برق میده تقریبا تا 15 متر این ساحه را تخریب میکنه. وقتی که برق بر او رسید از او ماهی تقریبا نیم متر تا یک متر بالا میپره، از دست که زیاد بر زو برق میسته بالا میپره دیگه میمونم سر او هم تو میمونه. بعد از دیگه مردم میره و جمع میکنه، هم از زنده جان کرد داخل او وجود داره دیگه از بین میره که ماهی یا به خسی یا چیز دیگه کست.
منصور میگه محمد عارف علاقه خاص به شکار ماهی نداشت. او در رخصتی های پانتون که به ولسوالی خود میآید در اوجا با اصرار دوستان میره تا از دریا ماهی شکار کنه.
وقتی که لب دریا رفته بود میخواستن ماهی بگیرن، یعنی جال بود همراهش، جال در او انداخته بود با توسط سیم یا لین برق میداد، او جال در دست بود، خودش هم در او استاده و رفیق دیگهش جنراتور در اون سنه چالان که او متوجه نشده بود که عارف جان در داخل دریا داخل او استاده است. وقتی که جنراتور چالان کرده بود برزو برق داده بود، در اون حالت او در دست بود، هم پایاش تر بود در او استاده بود، هم خود سیم در دست بود او را برق داد. وقتی که برق رفته بود امیم استاده، جای با جای دوستاش متوجه نشده بود. وقتی که او به زمین میفته در اون حالت دوستاش متوجه میشه، میبینه که ایخو ایرا برق رفته، برای سو دیگه به شفخانه اول میته، از جنبولانس روی میکنه و عارف جان میبره طرف شفخانه. بعد از دیگه به فامیلش و دوستاش جواب داده بود که جان عارف جان نمانده رفته دیگه.
منصور امانی در ادامه افزود در ولسوالیشان محمد عارف اولین شخصی بود که ذریعه برق ماهی شکار نموده و سبب مرگ شده. بعد از زیاده صد دوستان محمد عارف دیگر جرأت ماهی گرفتن حتی نزدیک شدن به آب از دست دادن و این حادثه پند بزرگ به دیگر جوانان ای ولایت شده.
عبدالولی مدقق هستم، معین اداری ملی حفاظت محیط زیست. شما شنونده برنامه هوای تازه هستید. با طبیعت مهربان باشیم تا طبیعت با ما مهربان باشه.
عبدالولی مدقق معین اداری ملی حفاظت محیط زیست افغانستان میگه در ضمنی که ماهیگیری ذریعه برق صورت میگیره، اطلاعات دیگه هم در دست دارن که شماری از جوانان از راه‌های خطرناک مانند بم و پرتاب راکت سرشانه‌ای ماهی‌ها را شکار میکنن که این عمل خلاف قانون و اخلاق اسلامی است.
اداری ملی حفاظت محیط زیست از این مسئله آگاهی داره و مسئله را جدی تعقیب کرده، با ارگان‌های مختلف و ارگان‌هایی که مسئولیت دارن در قسمت انفاذ و تطبیق قوانین که ارگان‌های امنیتی ما خصوصا پلیس مسئله ما همراهشان شریک ساختیم. ولی متاسفانه این عمل در افغانستان هم رایج شده، در سال‌های گذشته هم فعالیت در گذشته سابقه نداشته. در طول سال‌های جنگ البته هموطنان ما دست بردن به استفاده همچو شکارها، خصوصا از کشورهای همسایه همین روش به افغانستان آمده. در اکثر نقاط کشور خصوصا در دریاها در تالاب‌ها هموطنان ما دست می‌زنند به صید ماهی توسط برق دادن، توسط پرتاب بم دستی، توسط حتی فیر راکت های سرشانه ای که البته این عمل کاملا خلاف قانون است، عمل خلاف اخلاق است. در نتیجه از این باعث از این میشه که ما حتی انواع مختلف را که اونا در محیط آبزی زندگی میکنن از دست بدیم. تنها ماهی زندگی نمیکنه در آب، در آب حیوانات و زندگان گونه‌های دیگه وجود دارن که مفید است برای ما. بالاخره رحمتانای ما با اجرای همچو عمل باعث نسل کشی تمام موجودات که در آب زندگی میکنن میشن، که عمل از نگاه اخلاقی، از نگاه اسلامی و همچنان از نقطه نظر قوانین نافذه کشور خلاف است.
جاوید که از مدت 28 سال به ایسو ماهی فروشی و ماهی پزی داره، در مورد شکار ماهی که از کدام طریق بهتر است و کدام نوع اونا درست میباشد چنین گفت:
با برق گرفته میشه که برق شارد بشه جلیتر، او بام با نقطه میشه که در جال گرفته میشه. اون میرایش خوب است که در جال بگیری که به نسل آیندهش به درگل خراب نشه. نقص سنیمیز که به درگل چوچایش میکشه دیگه، اون نسلش گم میکنه، از بین میبره. اون یک ماهی که به درگل دریا میباشه اصلا که در برق میدی یا بام بندازی کلش به درگل قتل عام میشه دیگه.
محمد پرویز یکی دیگه از ماهی فروشان پل خشتی که مدت 21 سال میشه ماهی شکار میکنه و میفروشه، میگه در این مدت او صرف توسط جال ماهی شکار کرده.
جالای زنگی داریم، جال در جال بنازیم اگر ماهی باشه، اون کدام جال میگیریم. هر رقم ماهی باشه اون جال 3 اینج از 4 اینج از 5 اینج از 3 سایز ماهی گفتن اگر با موسی گرفتن میشه. این ماهی شین ماهی سر رقم ماهی وطنی است اینجا است. کدام جال خوب است که ضرر نداره، نمیدرسن براش. امروی که بعد بیاد نسلش گم میشه. هم چوچگیریش که میشه ربین، هم نسلش بیخ گم میگن از اول. او که ماهی میگیره بسوری پیام و میست کدام جال بیرن خوب است. به خاطر بام و شورتی که میگن جن در میگن نسلش گم میگن خراب میگن.
از درخت میوره بچین اما درخت از ریشه قطع نکن. این سخنان عبدالولی مدقق معین اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان نموده گفت: هیچ کس حق ندارد طبیعت ویران بسازه.
هموطنهایی که اونا دست میزنن به همچو فعالیت ها که او را تحت نام شکار یا صید ماهی میگن که در حقیقتا اون صید ماهی نیست. شکار در اسلام مباح است، حلال است و شکار ماهی هم حلال است و وضاحت های بسیار خاص را داره. بسیار واضح میگه که ماهی یا گوشت ماهی وقت برای شما حلال است که شما ماهی را به شکل زنده از آب بگیرین، توسط جال یا تور وقت اینا توسط برق ماهی را میگیرن او کشته میشه. ما در حقیقت میخواهیم اجزایی که محیط زیست را تشکیل میتن، بعضی موارد تجربیات نشان میده در کشورهای دیگه که باعث نسل کشی انواع شده. امیدوار هستم که رحمتالله ما به این نکته توجه بکنن و اگر در گذشته به همچو فعالیت ها دست میزدن، در آینده کوشش بکنن که همچو فعالیت ها نکنن.
بازم محمد پرویز ماهی فروش از گذشته ها یاد کده گفت که در سابق ماهی از سمت سروبی آورده می شد، اما حال از کشورهای همسایه وارد می شه.
البته که به شما این ماهی زیاد در وقت وطن ما وقت طالبا دوران طالبا وقت میگم از سروبی بسیار ماهی می اومد، با یک تن دو تن سه تن می اومد. حالا مثلا خوش پاکستان میاد، این میسی به خود ضرر میرسونه. چون چرا به خود ضرر میرسونه؟ که جال بگیرن که مو دائم وقت باشه. حالا می قرقه ماهی است، مرن که جال میره که چنگک بگیره. خوب است چنگک، خوب است من تو که برق خرابش میکنه.
خب به سخنان محمد پرویز اگر دقیق شویم، براستی که ما تیشه به پای خود میزنیم. ماهی های کشورهای خود با دست خود از بین میبریم و میریم از دیگر کشورها ماهی وارد میکنیم و با دست خود طبیعت زیبای خود از بین میبریم. پس با آرزوی روزی که دیگر تیشه به پای خود نزنیم و با دست خود طبیعت قشنگتر بسازیم، برنامه یفتی هوای تازه را با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه که برنامه را هم شنیده و خوانده میتونین خاتمه داده و میگیم تا نشر برنامه دیگر، خداوند یار و مددکارتان.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی. 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 آزادی.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. من جمشید عبیبزاده هستم. در این برنامه حقیقت چیست با غوث‌الدین وفا، رئیس عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی وزارت ترانسپورت افغانستان گفتگو میکنیم. تشکر که مهمان ما هستیم.
تشکر.
یکی از وظایف عمده اداره مربوط به شما تأمین مؤثر خدمات ترانسپورتی عامه برای مردم در دهات، ولایات و شهرها است. اما مردم شدیداً نگران وضعیت ناگوار در این عرصه هستند. چرا کار مؤثر صورت نگرفته؟
وظیفه ریاست عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی در قدم اول تنظیم وسایل در سراسر کشور است. تا ما بتوانیم در عرصه‌های مختلف، چی در عرصه‌های انتقال بار چی در سه انتقال مسافر باید وظایف و مکلفت‌های انسانی و وجدانی خوشد خیشه در قبال مردم افغانستان ادا بکنه. ما کوشش میکنیم که با قبول همه دشواری‌ها، پرابلم‌ها و مشکلات در شرایط فعلی شب روز در 24 ساعته در خدمت احمدانان عزیز خیش به خاطر انتقالشان و به خاطر ایجاد شرایط مناسب برای احمدانان قهرمان خود کار و فداکاری میکنیم. یک از وظایف اساسی ما رابطه تنظیم رابطه قریجات با ولسوالی ها، با علاقداری ها، تنظیم ارتباط ولسوالی ها با شهرها و مراکز عمده شهری، این یک از وظایف اساسی ما هست. ما در دورترین نقطه کشور کشمی داریم که در اونجا ارتباط ترانسپورتی را تعمیر بکنیم.
کتاب نیست.
یقینا در بخش سکتور خصوصی تا حدود ایجاد شده و در قسمت بهتر ساختن از این ما شب و روز کار میکنیم. با وجود قبول مشکلات های امنیتی که در اونجا وجود داره، ما با قبول هر نوع فشارها و تکالیف باز هم ناامید نیستیم، کار میکنیم.
که متاسفانه افغانستان محروم است.
یقینا ما قسمی که بتانیم با تمام معیارهایی که در جامعه بین المللی وجود داره ما ایجاد کرده تانسته باشیم، نتانستیم. ما بان هم ما به این شکر گذار هستیم که ما توانستیم تا حدی که شرایط افغانستان هست این را تأمین بکنیم و در تأمین بهتر و خوبتر از این یقینا ما کار میکنیم.
بله، میشه که در رابطه به شرکت میلی بس که دولتی هست بگوین انتقاد وجود داره که حتی در کابل وجود نداره، چرا به این مسئله توجه نمیشه که آل شبه این شرکت؟
ما دو نوع ترانسپورت در افغانستان داریم، یکی ترانسپورت دولتی هست، یکی ترانسپورت بخش سکتور خصوصی یا شخصی هست. ترانسپورت دولتی که مربوط میشه به تصدی ملی بس
در سراسر کشور فعلا چه تعداد از این موترهای ملی بس وجود داره؟
یقینا در سراسر افغانستان در حدود بیشتر از 20 ولایت نمایندگی های ملی بس قبلا فعال بود بر علاوه شهر کابل و اینا در خدمت هموطنان عزیز قرار داشت. احتمالاً ممکن نزیر بیشتر شده باشه یا کمتر، ولی که در جریان 3-4 سال اخیر با ایجاد شرایط اقتصاد بازار آزاد ملی بس وضعیت خود از نگاه مالی تقریبا از دست داد. در زمان حکومت‌های سابق ملی بس از طرف دولت سبسیدی میشد، یعنی ضرر ملی بس میداد، ولی که با ایجاد شرایط اقتصاد بازار این کمک‌ها قطع شد، ملی بس نتونست به حالت خودکفایی کار بکنه، بنان ملی بس به ضرر مواجه شد و یک تعداد وسایط از در مجموع به خاطر ترمیم، به خاطر پرزه، به خاطر بسیار چیزهای خرد و ریزه متوقف شد و عملا خدمت رسانی کرده نتونست به ملت، یقینا مورد انتقاد و مورد بازپرسی ملت ما قرار گرفت.
بله، در رابطه با تاکسی های شهری انتقادهای وجود داره که نه با معیار اینا فعالیت میکنن و نه ثبت و رجستر هستن و نه هم پولی که از مسافرین میگیرن ثابت است. چرا دی ارسه کاری نشده؟
این سوال شما خیلی برجا هست. بدبختانه تاکسی هایی که در افغانستان وجود داره از سابق به این منوال باقی مانده و ما تا هنوز نتانستیم تاکسی پارک هایی را و معیارهای بین المللی ایجاد بکنیم.
چرا نتانستیم؟
و دمی عرصه با آمدن کشورهای دوست که در افغانستان آمده بود اصلا در با عرصه ترانسپورت سکتور خصوصی دمی عرصه هیچ کار صورت نگرفت و هیچ نوع کمک مادی در عرصه ترانسپورت های سکتور خصوصی این صورت نگرفته. دلیلش بوده که گویا اینجا شخصی هست، سرمایه شخصی هست، بنابراین لازم دیده نشده در اینجا کمک های صورت بگیرد.
دولتی فلج است.
ولی که اینمی تاکسی ها به این حالت بسیار ابتدایی که فعلا کار میکنه یقینا بدون هیچ نوع معیارها هستند.
چرا شما برای حلش اقدام نکردید؟
اخیرا ما تصمیم داریم که بتانیم تاکسی پارک ها را به معیارهای بین المللی بسازیم. ما گشت ما خودم یک 3-4 ماه شده در اینجا آمدیم، جدیدن آمدیم اینجا اشغال وظیفه کرده و ما طرح ها و معیارها این معینه به خاطر ایجاد ترمینال ها، ایجاد تاکسی پارک های جدید، ایجاد به خاطر ایجاد یک نظام بسیار مشخص و معین به استانداردهای بین‌المللی، چی در عرصه تاکسیرانی و چی در عرصه وسایل مسافربری بزرگ که ما بتانیم بر اساس یک نرم‌های بسیار معین و استاندارد ایره ایجاد بکنیم و در این عرصه کار بکنیم. ان شاء الله کار جریان داره و یک تعداد کارهای ما نتیجه داده. مثلا
چند سال در بر میگیره تا
در اینجا؟ چون سرمایه از طرف دولت مصرف نمیشه، این سرمایه باید با سرمایه شخصی ایجاد شود. تشویق یک تعداد متشبثین ایجاب میکنه که باید اینمی میار با در نصداش میارهای بین‌المللی این تکس پارک ها باید ایجاد شود. جدیدن ما یک دو قسمت زمین های بسیار معین از دولت گرفتیم. در یه عرصه کار ما جدی جریان داره. ما امیدوار هستیم، ناامیدم نمیشیم، امیدوار هستیم که بتانیم برمی دستاورت های بسیار بزرگی که بتانه ملت ما از این آیه راحت شود این را به وجود بیاریم و کامیابی را به دست بیاریم.
اکثر رانندای موترهای مسافربری در شهرها وقتی انتقال میتن مسافرین، اینا چندین بار ثابت شده که اینا مواد مخدر استفاده میکنن، چرس استفاده میکنن و همین مسئله باعث حادثات ترافیکی میشه و تلفات که از ناحیه همین گونه حادثات به میان میایه بیشتر از حملات انتحاری و انفجاری خوانده شده. در این رابطه شما چی کار کردین تا این که جلو همچو واقعات گرفته شده؟
ما به این سوال شما 100% موافق هستم. یقین امسال سوال عمده و تعیین کننده است. ما نمیگیم که در عرصه کمکاری وجود ندارد. قبلا هم من یادآوری کردم که ما رئیس های شرکت های ما، اتحادی های ما، چون اتحادی های مسافربری ما در مجموع شخصی است، با سرمایه شخصی ایجاد شده، ما از همه شرکت هایی که در یه سرمایه گذاری کرده ما از اینا تقدیر میکنیم و اینا را من حیث قهرمان های واقعی افغانستان پیش ما قلمداد است. چرا اینا سرمایه خود به کشورهای خارجی انتقال نداده و به می قوت لایمو سرمایه که اینا دارن میرن به 100,000 150,000 در یه و آخر موترهایی را خریداری کردن اینا تا حدود 120-150,000 دلار اینا یک موتر 304-305 خریداری میکنن و در خدمت همشهری های عزیز قرار میدن و این قابل قدر است. منتها شما باور کنین که یک خانواده ای که یک موتر میخره و دسترس یک موتروان قرار میده، اونا یک موتروان از هر لحاظ او را مطالعه میکنن که آیا مواد مخدر استفاده میکنه نمیکنه، یا آیا راننده خوب هست نیست، آیا تجربه کافی در زمینه رانندگی داره نداره.
شما تاکید دارین بالاش؟
یقینا ما در هر 15 یک جلسه داریم با رئیس های شرکت شدیداً سر از این موضوع ما برنامه های کاری داریم به خاطر ارتقای ظرفیت از اینا. یعنی به این معنی که ما تفهیم میکنیم که یک دریور کدام خصوصیت باید داشته باشه، مواد مخدر استفاده نکنه، با مسافر باید برخورد خوب داشته باشه، در هر جایی که مسافر نیاز داره باید واسطه رو توقف بده، اگر در صورتی که مریض میشه یک مسافر باید متروان مکلف است که متره به یک شفاخانه عاجل اونجا برسانه، مسافر باید به شفاخانه تسلیم بکنه و از تمام نرم هایی که در استانداردهای بین المللی است اگر ما با او سطح کمک کرده نمیتونیم، حداقل کمک های ناچیز انسانی که برای یک مسافر ضرورت است ما در مسیر شورا باید
نیست. شک نیست که همین مسائلی که شما مطرح کردین تخطی های زیاد صورت میگیره. آیا شما اطلاع شده که جواز از این شرکت ها و اتحادی ها را از بعضشان گرفته باشین به دلیلی که تخطی کرده باشین؟
ما فکر میکنم حدودا 50-60 شرکت جواز گرفته
شده
تخطی از نرم هایی که بر از یاد داده شده و این جوازهای زنا گرفته شده.
چند سال گذشته؟
به من یک سال گذشته به من یک اطلاع و راپوری که آوردن و حدودا یک تعداد شرکت های ما به کلی بسته شده به خاطر همه مشکلات ها. حتی یک تعداد از اینا با سرانوالی معرفی شده.
در کل چه تعداد از شرکت ها و اتحادیه ثبت هستند؟
حدودا بیشتر از 500.
بیشتر از 500 که
بله.
در داخل شهر و
در اطراف اینا فعالیت میکنن.
در داخل شهر؟
در داخل شهر، شهر کابل حدودا بیشتر از 46 کمپانی یا شرکت فعلا در داخل شهر کابل کار میکنه.
کارهای ترانسپورتی، تاکسی و
بس و داخل که ما در 56 لین در داخل شهر کابل
و شما نتونستین تا فعلا که یک ریت مشخص پولی را که از مسافرین میگیرن شما ای را ثبت بسازین، نه در داخل و نه در شهرها.
در شهرها تنظیم شده، در شهرها هم تنظیم شده و در داخل شهر کابل هم تنظیم شده.
اما ریت را که شما تعیین کردین در داخل شهر و در شهرها تطبیق نمیشه؟
نه، نه تطبیق نمیشه.
کی باید نظارت
بکنه؟ تطبیق قضیه نمیشه. تطبیق قضیه گرچه از صلاحیت ترافیک است، ما یقینا ترافیک بسیار همکار ماست، همکار نزدیک ماست. هر کسی که بیشتر از ریت معین کرایه حس میکنه، این خود یک ظلم است برای ملت و ما یقینا این را باید نظارت بکنیم، کنترل بکنیم.
چرا نمیکنیم؟
ما کنترل میکنیم. کنترل ما در تمام نقاط افغانستان، در سر تا سر افغانستان ما نقاط کنترلی داریم.
اما اکثرا اینا خلاف ریت کشتن.
ولی که این یگانه بخشی که فعلا تحت کنترل ما وجود نداره، او حدهایی است که از اونجا یک تعداد موترهای شخصی مسافر میگیره، طبق دلخواه پول میگیره، طبق دلخواه کرایه میگیره و این تحت نظام موجود نداره. تا هنوز ما نتونستیم اینا را در یک نظام بیاریم.
چرا نتونستیم که داخل یک چوکات اینا را بیاریم؟
تا هنوز اینمی شرایط یا آماده نشده، یا زور ما نکشده، یا شرایط ما نتونستیم.
مشکل چی هست؟
مشکلی هست که باید در عرصه ما را دولت همکاری بکنه.
چگونه همکاری بکنه؟
همکاری هست که باید
دولتی هستیم،
ارگان‌های دولتی ما با ترافیک جمعا یک تجویزی بگیریم که اینا را کلش ثبت رایستر بکنیم و اینا را تابع یک قانون، یک نظام بسازیم. تا هنوز امیر نتونستیم. ما واقعا به میارسه ما ضعیف هستیم و اگر بگیم بیخی ناکام هستیم در میارسه.
میشه بگوین که عواید سالانه تان از زمین درک چه مقدار است و نسبت به سال گذشته چطور بوده؟
عواید سالانه ما از بخش ترانسپورت سکتور خصوصی در هر سال ما بیشتر از 1.5 میلیارد افغانی به جانب دولت تحویل میدیم. سال گذشته اداره ترانسپورت حدوداً 300 میلیون افغانی کسری عواید داشت. بعد از اینکه ما به این اداره معرفی شدم، حدوداً در چند ماه اخیری که ما در اینجا کار کردیم، با رفع همین کسر ما بیشتر از 50 میلیون افغانی فعلا در جریان هم 4 ماه ما تزیید عواید داشتیم.
این پول کجا میره؟
این ما کلی پول به خزانه دولت به حساب 6001 وزارت مالیه ما ایره میسپاریم.
شما نمیتونین تاکید به این بکنین که سرک ها معیاری ساخته شود؟ از این پولی که شما باید به دست میارین، این پول بالاخره باید پس
این پول باید اساسا در دولت های دیگه وزارت ترانسپورت به نام وزارت نقلیات یا وزارت راه یابی. در اونجا ما تجاربی که با کشورهای همسایه داریم، راه ها مربوط وزارت ترانسپورت یا نقلیات است، ولی که در افغانستان مربوط وزارت فایدام است. در دنیای دیگر تمام عوایدی که از مدرک راه و ترانسپورت به وجود میاد، این به خاطر معیاری سازی راه مصرف میشه و خصوصا به خاطر حفظ و مراقبت راه ها از استفاده میشه. لیکن در افغانستان برعکس، فعلا عواید ما و عواید وزارت فایدام که از مدرک ترازه ها به وجود میاد به دست میاد، ای بلندترین یک عوایدی است که یک رکن اساسی عواید دولت تشکیل میده.
دقیق.
اگر این عواید ما به خاطر بهبود راه ها، به خاطر ایجاد ترمینال ها، به خاطر چیزهایی که ما پیشنهاد داریم اگر بر ما داده شود، واقعا افغانستان از حالت فعلی به یک شیوه خاص دیگری با استاندارد بین المللی تغییر میکنه.
خب در رابطه با انتقال مسافرین صحبت کردیم، انتقال بار چگونه هست؟
انتقال بار عملا جریان داره در سر تا سر افغانستان. از تمام اداره مؤسسات گمرکی که در گوشه و کنار افغانستان وجود داره، اموال تاجر وارد میشه در افغانستان، وسایط ما از نقطه های که در اونجا تراکم اموال است، اموال میگیره به هر گوشه و کنار افغانستان میرسن. انتقال بار ما فعلا مشکلات نداریم، منتها مشکلات که ما داریم یگانه چیزی که بسیار عمده هست توافقنامه‌های بین حکومتی بین افغانستان و کشورهای همسایه است. وسایط کشورهای همسایه نرمال به قلمرو افغانستان فعلا فعالیت میکنه. در تمام توافقنامه‌هایی که امضا شده عمل بالمثل است، ولی که بدبختانه وسایط ما را یک کشورها در قلمرو خود اجازه نمیده، ولی وسایط از اونا میاد.
چرا اجازه
نمیده؟ چرایی است که
کدام کشورها؟ پاکستان، ایران؟
مثلا پاکستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان. باید تعداد از کشورهای همسایه ما دلایلش خدمت شما عرض میکنم. مثلا ما همیشه طرحهای خود میگیم که وقتی که وسایط از اینا در قلمرو افغانستان عملا کشف گذار میکنه، فعالیت میکنه، حتی سرکای ما را تخریب میکنه، مثلا وسایط پاکستانی با بسیار تناج بلند در قلمرو افغانستان فعلا در هر گوشه و کنار خواسته و فعالیت کرده میکنه، ولی که وسایط ما را نمیمونه. مثلا امیال فصل میوه است، میوه افغانستان، ولی میوه پاکستان نرمال در قلمرو افغانستان میاد. میوه ما که برآمده امیال 3 برابر تعرفه گمرکی را بالا برده در میوه. و این بزرگترین ضربه به چی است؟ به هم بر باغدارای افغانستان است، هم به ترانسپورتای افغانستان است. به شکل از اشکال مثلا ویزه دریورای ما به وقت زمان داده نمیشه، یک هفته، ده روز، دوازده روز پیش سفارت افغانستان پاکستانستان میشه تا ویزه های از اینا را بده، یا روز پاسای از اینا را به وقت زمان اجرا نمیکنه، در حالی که اینا در نمایندگی های ما در خارج مراجعه میکنن، تمام کار از اینا در یک روز اجرا میشه، هیچ نوع مشکلی وجود نداره. و این ما فهمیدن نمیتونیم که سیاسی داره، هر چیزی که داره اینا به شکل از اشکال یک در حقیقت یک ضربه اقتصادی است که در فکر اقتصاد افغانستان زده میشه. کشور تازگیشتان روزانه 100 متر، 200 متر، 150 متر از یاد در شیرخان بندر داخل میشه، عملا در قلمرو ما حتی در گوشه که خواسته باشه آمده میتونه، ولیکن تا هنوز یک اراده واسطه ما را اونا اجازه نمیده بنابر ملحوظات امنیت. ما چندین مراتبه این مسئله را با جانب دولت افغانستان مطرح کردیم تا از طریق وزارت خارجه این مسئله صحبت شود و این مسئله را
یعنی در انتقال بار شما با مشکلات رو برای
در کشورهای همسایه،
در داخل کشور خود
ما فعلا مشکلات نداریم، ولی در جاهای امنیتی ما مشکلات داریم.
چقدر شرکت ها در می بخش فعالیت میکنند؟
حدودا بیشتر از 1000،
بیش از 1000
شرکت که با موجودیت
کل از اینا خصوصی هست،
دولتی
هیچ
دولتی در اینجا وجود نداره.
بسیار تشکر،
خواهش میکنم، منتظر شما. سلامت باشید.
رادیو آزادی از 7 تا 7 روز هفته.